خیلی سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. ما از جام جم پخش رادیو گفتگو با برنامه بدون خط خوردگی در کنار شما هستیم و میخواییم به موضوع بعدی برنامه، یعنی بررسی نقش اتحاد سوریه، عراق، ایران، لبنان در جلوگیری از زیاده خواهی های غربی عبری، تقویت جبهه مقاومت و گسترش حوزه فعالیت در تمامی کشورهای اسلامی با شما گفتگو کنیم. و در این خصوص آقای دکتر سید محمود موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه، روی خط برنامه بدون خط خوردگی هستند. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه. من این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت بانوی دوالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما.
بزرگوارید. آیه دکتر، تأثیر اتحاد ایران، روسیه، عراق و لبنان در ممانعت از نفوذ استکبار در منطقه از دید شما چه هستش؟
خب عرض کنم خدمتتون که پدیده انقلاب اسلامی در طول 40 سالی که از پیدایشش میگذره آسیب بسیار جدی به منافع آمریکا به عنوان بزرگترین کشور استعمارگر دنیا وارد کرده. کشور ایران که در منطقه بسیار مهم و استراتژیک خاورمیانه قرار داره، مهمترین پایگاه کشور آمریکا در منطقه بود. خب در طول این 40 سال دشمنی هایی که با انقلاب اسلامی آمریکا انجام داده برای فروپاشی این نظام نه تنها نتیجه قابل قبول برای اونها نداشته، بلکه روز به روز بر قدرت و عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی در منطقه افسوده. و این گسترش عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی برای آمریکا بسیار نگران کننده است. لذا برای اینکه جلوی این مسئله رو بگیرن، طراحی‌های بسیار پیچیده‌ای رو در دستور کار خودشون قرار داده بودن و حتی در کلام بعضی از سیاستمداران آمریکایی به وضوح اشاره شد به این مسئله، از جمله اشاره خانم رایس به بحث طرح خاورمیانه بزرگ که ما، یعنی آمریکایی ها، به دنبال خاورمیانه ای بودند که منافع خودشون رو در اون تأمین شده ببینند. لذا یکی از مهمترین اهداف این طرح تجزیه کشورهای مهم منطقه که مخصوصا کشورهایی که در دایره جبهه مقاومت که عمق استراتژیک ایران هست قرار می گرفت، که خب بهار عربی یا انقلابهای اسلامی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد یک زمینه رو ایجاد کرد برای اینکه در سوریه بخوان این پروژه رو طراحی بکنه.
همین رو میخواستم بهش بپردازم آقای دکتر. ببینید، بعد از سرنگونی حسنی مبارک و بن علی، گام سومی که کشورهای غربی و عبری داشتن سرنگونی نظام سوریه و آقای بشار اسد، و تو گام چهارم یک براندازی و انقلاب در کشور ما بود. ولی الان ما بعد از گذشت نیم دهه از این اتفاق میبینیم که نه تنها همچین اتفاقی نیفتاده، حتی نفوذ عملکرد جبهه مقاومت تا کرانه های باختری پیش رفته، تا شمال آفریقا پیش رفته، حالا یه جورایی شرق آسیا یا همون به تعبیر غربی ها خاورمیانه رو در پیش گرفته. چطور اینطوری شد و خواسته اونها برعکس جواب داد؟
خب ببینید، بعضی از تحلیلگران این نکته رو بهش اشاره میکنن که بعد از 40 سال قدرت و نفوذ ایران افزایش پیدا کرده، و این رو هم ایران رو هم متهم میکنن به دخالت در بعضی از کشورهای منطقه، در حالی که نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران نفوذ از کنم فرهنگی هست. جنس نفوذ، حالا این نفوذ رو اونها دارن میگن، ولی به قدری مبانی انقلاب اسلامی مبانی است بر مبنای فطرت انسان و از کنم که به قدری جذابیت برای ملت‌های منطقه داره که این ندای انقلاب اسلامی خواهان پیدا میکنه، خواهی نخواهی در منطقه و کشورهای منطقه که سالیان سال در سیطره استعمار و استبداد داخلی بودن، استعمار خارجی بودن، اینا وقتی یک ندایی از انقلاب اسلامی به گوششون میرسه که مبتنی بر آزادی خواهی، خب قطعا طرفدار پیدا میکنه، همراه میشن با انقلاب اسلامی و این برای ایران یک عمق استراتژیک ایجاد کرده. آمریکایی‌ها از این اتفاق ناراحت بودند، لذا طراحی می‌کردند که جلوی این فرایند رو بگیرند. انقلاب‌هایی که در منطقه افتاد، یکی از مهمترین دلایلش بحث انقلاب اسلامی در ایران بود. خب مردم کشورهای منطقه می‌دیدند که این کشوری که 40 سال تحت دشمنی آمریکا قرار داره، فشارهای اقتصادی بسیار عمیق و پیچیده‌ای رو بر علیه این نظام گذاشته، نه تنها عقب نشینی نکرده، روز به روز پیشرفت میکنه در حوزه‌های مختلف علمی تکنولوژیکی و این براشون یک الگو ایجاد کرده در منطقه و نظام‌های خودشون رو متهم به بی‌لیاقتی میکنند وقتی مقایسه میکنند نظام‌های خودشون رو با نظام جمهوری اسلامی ایران. و این فرایند شکل گرفته بود در منطقه، انقلاب‌های عربی و انقلاب‌های اسلامی شکل گرفت و کشورهای منطقه یکی پس از دیگری مستبدانشون از بین رفتن. اینها از این فرصت استفاده کردند تا بتونن در سوریه یک انقلاب مشابهی رو شکل بدن. البته این انقلاب کاذب بود، از این مبنا که در کشورهای منطقه مردم بودن که وارد خیابون‌ها شدند و حاکمان رو سرنگون کردن، ولی در کشور سوریه به استناد تمام مدارکی که در طول این 8 سال جنگی که در سوریه اتفاق افتاد به دست اومده، کشورهایی مثل آمریکا و عربستان با ورود نیروها از کشورهای مختلف دنیا به دنبال سرنگونی نظام بشار اسد بودن، که این اتفاق با اتحادی که بین ایران، لبنان و سوریه، عراق و روسیه اتفاق افتاد، این تر با شکست مواجه شد. هزینه های بسیار کلانی رو به ادعای خود مسئولان آمریکایی که رقم های بسیار بالایی مثل 8,000 میلیارد دلار مثلا آقای ترامپ اشاره کردن که ما هزینه کردیم برای منطقه و نتیجه نگرفتیم، و همه اینها نشان دهنده اینه که طرحشون با شکست مواجه شده و این باعث ناراحتی عمیقی هست که در سیاستمداران آمریکایی بهش میشه اشاره کرد. خب عامل اصلی این مسئله هم جبهه مقاومتی بود که به رهبریت ایران در منطقه شکل گرفته در آستانه سالگرد شهادت سردار عزیزمون شهید سلیمانی هستیم که در رأس این جریان قرار داشت و به عنوان رهبر اصلی این جبهه مقاومت در منطقه فعالیت میکرد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر موسوی. اگر موضوع دیگه نمونده با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. لطف کردی. سلام، موفق و مؤید باشید انشاءالله.
سلامت باشید. شبتون بخیر باشه. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر سید محمود موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون که یکی از مهمترین چالش‌های در بودجه 1400 تحقق یا عدم تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت، مسئله‌ای که با توجه به مسئله تحریم‌ها امری دور از ذهن میشه. در این خصوص قراره با دو عزیز بزرگوار، یکی از دولت و آقای بعدی از مجلس، با هم دیگه گفتگو بکنیم و آقای مهندس حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و آقای دکتر جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس 11 مهمان برنامه ما هستم. من یه تصریح بکنم، آقای صالحی تقریبا به صورت نمیشه بگیم که از دولت، اینو من تصریح بکنم، به هر دو بزرگوار سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم. آقای دکتر صالحی با شما شروع بکنیم.
سلام علیکم، من خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
آقای کوچکی نجات.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و این ایام رو هم به همه عزیزان
سلامت باشی. آقای صالحی، من می‌خواستم از شما بپرسم که چرا دستیابی به درآمدهای نفتی در بودجه 1400 غیر ممکنه؟
ببینید، ما به حال تجربه‌ای رو داریم که سال‌های گذشته تحریم‌ها رو داشتیم و مشکلاتی که ایجاد شد برای فروش نفت رو به حال عینه دیدیم و اینکه به حال عبور از این دوران نیازمنده که شرایط برگرده به شرایط عادی و خب بیدیم که ما هم خریدارهای نفتمون به حال رفتن روی سیستم های جدید و ستینگ پالایشگاه هاشون رو عوض کردن و نفت خریداری کردن و قراردادهای بلند دارن و لذا اگر ما به فرض بگیریم که بعد از ژانویه هم دولت جدید امریکا بیاد سر کار و بعد هم اگر دوباره برجام به حالت عادی خودش برگرده، اینها پیشبینی است که در سال آینده 1400 این تحقق درآمد 2.3 میلیون بشکه فروش نفت امکان پذیر نیست که بتونیم واقعا این صورت بگیره و هم علاوه برگشت بازار سنتی رو مشکلاتی خواهیم خورد، بازار خودمون و خریدارهای قبلیمون، چون هر کدوم سیستم ستینگ پالایشگاهشون رو تغییر دادن و همین که خود برجام الان روش حرف و حدیث و صحبت های متفاوت است، ولی این یک درآمد مطمئن نیست و از این بابت میتونه کشور به سمت این رایه که ما کسری بودجه بکنیم و کسری بودجه در مرتکب نفت همانا و تورم، یعنی به سمت استقلاج هم استقلاج بانک مرکزی هم بدن میشه تورم. رضا این حرکت شمرده شده و حساب شده دقیقی نیست، اونم با بخشی از درآمدهای بودجه. پیشنهاد اینه که واقعا نباید همچین حسابی باز کرد از این بابت.
درسته. آقای کوچکی نژاد، نظر شما چیه؟
بله، در رابطه با بحث بودجه 1400 که یک بودجه غیر واقعی را دولت ارائه داده به مجلس، یکی از ارقام غیر واقعی بحث نفته. اولی که اگر ما در یک حالت خیلی نرمی بودیم و تحریم هم نداشتیم، بر اساس قانون برنامه و سیاست های کلی نظام باید دولت تلاش بکنه و بودجه عمومی خودش از نفت جدا بکنه و بخاطر همین ما صندوق توسعه را 38% درآمدهای نفتی قرار بود به صندوق توسعه ملی بره و بخشی هم به حساب ذخیره ارزی. این که دولت 2400 با توجه به تحریم هایی که ما داریم، به این تحریم ها هم واقعا ادامه داره به این شکلی که الان میبینیم، اخیرا هم مقام اعظم رهبری تاکید داشت که ما بریم به سمت خنثی‌سازی تحریم. این که تحریم ها را بردارن دست دشمنان ماست، ولی دور زدن تحریم و بی اثر کردن تحریم دست ماست و ما اگه بودجه نفت خودمان را بیش از حدود 50% درآمد عمومی دولت از نفت بیاریم، نشانه اینه که ما بودجه به سرنوشت کشور را در سند مالی که بودجه کشور است، این را گره زدیم به نفت که به اعتقاد من این یک روش درستی نیست. اولی که دولت 2,300,000 بشک نفت در روز گفته من صادر می کنم که خواهیم غیر واقعی است، و حتی دولت نامی که به مقام اعظم رهبری نوشت و خواست که از صندوق توسعه ملی داشت بیش از حد بکنه، در اون نامه هم مقام اعظم رهبری پاسخ دولت داد که شما در حد 1,000,000 بشکه میتونید 20% سهم صندوق را واریز بکنیم و خارج از اون همون 38% و بدهکاری های سالهای قبل است، یعنی همون سیاست هایی که در کشور است. و غیر 199,000 میلیارد تومانی که از همین بحث 2,300,000 بشک نفت دولت با دلار 11,500 تومانی محاسبه کرده، در تبصره یک هم دولت بیش از 70,000 میلیارد تومان از مجلس داره اجازه میگیره در همین بودجه آورده که پیش فروش بکنه نفت را. همون پیش فروش که سال گذشته دولت تلاش میکرد که بیاد در مجلس، مجلس مخالفت کرد، برد سران سه قوه، اونجا هم نپذیرفتن و حدود نزدیک به 3 میلیارد دلار هم در تفسیر 4 از نفت یا صندوق توسعه ملی همون درآمد نفت را هم بس داشت که برداشت بکنه و حدود 2 میلیارد یورو برای دفاع از اون هزینه بکنه. شما اگر با یک رقمی محاسبه بکنین بیش از 6,000 میلیارد تومان این هم میشه، یعنی ما بالای 1,000 میلیارد تومان دولت به صورت آشکار غیر تفسیر 4, تفسیر 4-2 و جاهای دیگر هم از درآمد نفت قطع استفاده بکنیم. خب این معلومه که اینها تحقق پیدا نمیکنن. در حال حاضر ما با همه تلاشایی که دارن انجام میدن زیر 1,000,000 بشک نفت صادرات داریم و اون هم برگشت منابعش شروطی داره و شروطش اینه که خلاصه گاهی اوقات میگن تعاطر بکنین، گاهی اوقات اینا نگه میدارن منابع نفت ما را کشورهای دیگر، یعنی عملا ما تحققی در رابطه با نفت اونچنان نداریم. باید بودجه را تکیه بدیم مثل مالیات. مالیات را هم متاسفانه دولت اندکی دیده، یعنی سال گذشته ما حدود 200,000 مالیات داشتیم و امسال بوده 250,000 تومان، یعنی با افزایش مثلا قطعا مالیت برای 300,000 تومان میشه. یعنی دولت میتونه از همون فرار مالیاتی که بیش از حدود 100,000 میلیارد تومان هست برای با اون سمت و منابع بودجه خودش را از اونجا تامین.
ممنونم آقای کوچک نژاد. آقای صالحی، به نظر شما دولت برای این اتفاق چه راهکارهایی داره؟
ببینید، همزه کردن آقای کوچکی اشاره کردن، ما تجربه سال گذشته که واقعا درآمدهای نفت اومد و پایین، تجربه شد که میتونه این چراغی باشه برای آینده که بریم از نفت در بودجه واقعا فاصله بگیریم. این اتفاق باید یه روز بیفته و چون این تجربه رو در سال گذشته هم کردیم، خوب بود که سکان در همین مسیر ادامه پیدا میکرد که ما بتونیم تجربه رو دوباره تکرار کنیم و دوباره با خودمون نواقص رو در بیاریم و نه اینکه دوباره با یه خوشبینی خیلی مفرد با این عدد های واقعا واهی و انتظایی نگرانی ها بیشتر بشه. ولی در تو باید که میفهمید از کجا درآمد جبران بشه و این کسبی که فکر میکنیم جایستان 9,000 میلیارد تومان، اشاره که الان داشتم بس عدالت مالیاتی رو بتونن بیشتر گسترش بدن و پایه‌های مالیاتی رو بتونن گسترش رو هوشمندانه جلو برن و اون فرار مالیاتی رو جلوش گرفته بشه، خودش بخشی از درآمد هم میتونه باشه. فروش دارایی‌هایی که دولت به حال دارایی کمی نداره، دولت اگه حساب کنیم ما در حال تمام الان ببینید یه عدد گنده در بودجه آقای کوچکی میدونن الان بحث شرکت‌های یه مجموعه دولته، این شرکت‌ها که در بودجه اومدن و عدد بسیار بزرگی هستن، تا کی باید دولت بار این شرکت‌ها رو به دوش بگیره و در بودجه بیاره؟ این شرکت‌ها باید یواش یواش از دولت کنده بشن. شرکت‌ها بزرگی هم هستن. حالا بزرگترین شما ببینید شرکت ملی نفت ایرانه. خب چرا باید واقعا این شرکت به این گندگی و این بزرگی، خب بیان دستش رو بیارن از دارایی‌هاش از سهامش بده در بورس واگذار بشه، چه اشکال داره؟ درآمد دولت میشه. و این بحث فروش دارایی ها و از کوچک شدن دولت بسیار بسیار دولت این درسته. ما از اون میگیم هم درآمدا باید واقعی بشه هم هزینه ها باید واقعی بشن. این حرفی که میزنن که آب بودجه باید توازن داشته باشه و تحققش هم درست باشه همینه. شما در درآمد اومدید خیلی انتظاری دیدید، در هزینه ها نیومدید خودتون چابک کنید، نیومدید خودتون کوچک کنید. یعنی همون دولت بزرگتر و بزرگتر داره میشه.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
از هر دو بزرگوار ممنونم آقای صالح، از شما ممنونم آقای کوچکی نجات، از شما هم سپاسگزارم. محبت کردید.
خیلی ممنون شب شما بخیر.
هر دو بزرگوار رو به خدا میسپارم.
موفق باشید ان شاء الله.
سلامت باشید. خدا نگهدارت. بله سپاسگزارم که همچنان شنونده یه برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. ساعت 19:53 دقیقه و حدود 6 دقیقه تا انتهای برنامه فرصت داریم و در این 6 دقیقه به پرونده هفته که با موضوع چیستی و چگونگی نظارت بر عمل کرده دولت هست با شما گفتگو خواهیم کرد و آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی روی خط برنامه‌مون هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز همچنین همکاران محترم شما.
آقای ابوترابی، جایگاه قوه قضاییه در برخورد با ترک فعل مقامات دولتی چگونه است؟ چرا قوه قضاییه تا حالا حین مسئولیت مسئولین با تخلفات اونها برخورد نکرده؟
بله ببینید، ما در خصوص ترک فعل که به اصطلاح خلای قانونی نداریم. ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرمو که تعریف میکنه مصادیق و اعلام میکنه هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای اون مجازات تعیین شده. پس ترک فعل مشمول قانون مجازات هست و ما خلای قانونی نداریم. اخیراً آیت الله رئیسی یک اقدام بسیار مثبتی تو این زمینه برداشتن و شیوه نامه ای هم نوشتن. هرچند ما اعتقاد داریم خلای قانونی نیست و شیوه نامه هم نیاز نیست و اساسا شیوه نامه هم برای مجازات مبنای حقوقی و قانونی نیست. اما با این همه حال آیت الله رئیسی برای اینکه بتونن این کارو فعال سازی کنن و فرهنگش بودن برای قضات یک شیوه نامه هم نوشتن و ما هم انتظار داریم همونطور که شما اشاره فرمودید در حین مسئولیت وزرایی که بعضا الان هستن یا مسئولینی که هستن و ترک فعل میکنن، چون ترک فعل ها در بلند مدت اثر بسیار مخرب بر اکثریت مردم میذارن. اگر شما ملاحظه کنید وقتی 6 سال مسکن ساخته نشود فشار بر قشر مستضعف مستأجر میاد و یک دفعه ملاحظه میکنید که چگونه اجاره منزل وحشتناک میره بالا به خاطر تصمیمات نابجای یک وزیر در زمان تصدیش که 6 سال ترک فعل انجام داده. خب پس طبیعتاً قوه قضاییه باش شجاعانه ورود پیدا کنه. یا وقتی وزیری باید پالایشگاه بسازد و اعلام میکند پالایشگاه ساختن کثافت کاری با همین ادبیات و این یک ترک فعل بزرگی داره انجام میده که دشمن به راحتی بتونه نفت خام ما رو مشمول تحریم کنه. این داره یک ترک فعل علی رغم تاکید رهبری داره یک ترک فعل بزرگی انجام میده. پس قوه قضاییه باید ورود پیدا کنه. این انتقادی که شما فرمودید چرا قوه قضاییه در زمان تصدی یا حتی بعد از تصدی بلافاصله ترک فعل و مشمول مجازات توی قانون دیده شده نمیکنه و پرونده نمیکنه و بازداشت نمیکنه به انتقاد به حقی هم هست. من هم اعتقاد دارم قوه قضاییه باید در زمان خودش در خصوص ترک فعل ها ورود پیدا کنه. شما تاریخ رو ملاحظه بکنید، بزرگترین نفوذی ها با ترک فعل بزرگترین ضربات رو به کشورهای مختلف زدن که رئیس جمهور یوگسلاوی توی یک موضوعی که معاون خودش به عنوان نفوذی وقتی بازداشت میکنه میگه که به سازمان سیا از معاون من خواسته بودن که فقط ترک فعل کنه، نذاره کارهای بزرگ تو کشور انجام بشه. لذا این ترک فعل همیشه در خصوص نفوذی‌های بزرگ کشورهای مختلف یکی از بزرگترین کارهای سرویس‌های اطلاعاتی است.
بعد سوال بعدی که مطرحه، قانون برای برخورد با ترک فعل مسئولین چگونه رفتار میکنه؟
عرض کردم بستگی به جرمی دارد که در دادگاه مطرح شد. اما اصل مطلب که ترک فعل مشمول قانون
مجازات. یک دقیقه هم فرصت داریم آقای ابوطالب.
اصل مطلب عرض کردم که مشمول قانون مجازات می شود ما در قانون داریم، ولی بستگی به موضوع و اتهام تفهیمی برای متهم دارد که مجازاتش با هم متفاوته. خلای قانونی نداریم.
خیلی از شما سپاسگزارم، محبت کردید که روی خط برنامه بدون خط خوردگی تشریف آوردید. با شما خداحافظی میکنم.
مایت بشید، خداحافظی.
سپاسگزارم ازتون. بله، بنده گفتگو کردم با آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 11. بله، این روزها همزمان با سالگرد شهادت سردار بزرگوارمون شهید سلیمانی، در روزهای سالگرد عملیات کربلای 4 هم هستیم، یادی بکنیم از همه شهدا، مخصوصا شهدای غواص. خیلی سپاسگزارم از همتون که امشب هم همراه ما بودید. باز هم شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو خدمتون تسلیت عرض می‌کنم. گفت امشب چه راحت است به آسمان رسیدن، پس بهتر است بر شهدا اقتدا کنیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.